با توجه به بیانیه که یکی از سران فتنه سال 88 داده و ضمن توهین به شهدای مدافع حرم جمهوری اسلامی را به حکومت موروثی متهم کرده، آیا اساساً در جمهوری اسلامی بحث حکومت موروثی قابل تر هست یا نه؟
اول که واقعاً باید به خدا پناه ببریم از شر شیطان. این دعایی که بزرگان همیشه توصیه میکنن در تعالیم دینی هم هست که بگید که خدای ما را عاقبت به خیر از این دنیا ببر. این دعا جناب آقای مولانا خیلی دعای مهمه.
دعای عاقبت به خیری.
بله.
بله.
ما تاریخ اسلام رو همیشه میخوندیم ولی این صحنه‌هایی در تاریخ اسلام بود که برای ما در جمهوری اسلامی مفهوم تر شد. مثلا کسانی که جزء صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله بودن، بعدن همونها میبینیم که روبروی حضرت علی علیه السلام قرار میگیرن، شمشیر میکشن، با حضرت میجنگن. اینا خب خیلی سخته برای آدم که این چطور مثلا همچین چیزی ممکنه. برای همینه که در نماز هر روز باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم. و برای اینه که شما میبینید انبیاء بزرگ دعا میکنن خدای ما رو مسلمان در حالی که تسلیم تو هستیم از این دنیا ببر. پس به خودمون مغرور نشیم، به خودمون غره نشیم. ممکنه که ما یار پیغمبر باشیم، یار امام باشیم، بعد شیطان ما رو فریب بده. و در همه حوزه ها هم هست، اهل جهاد باشیم، اهل ایثار باشیم، بعد بلغزیم. اینا همه ما باید به خدا پناه ببریم. ببینید شیطان وقتی برای کسی مسلط میشه او رو وادار میکنه که به حق ایراد بگیره دیگه. یه وقت میبینه که ایرادی وجود نداره، تخیل میکنه ایرادات رو. یعنی خودش یه چیزی رو تخیل میکنه، این وسوسه شیطانه دیگه. بعد روی یک ایراد تخیلی شروع میکنه علیه اسلام و نظام اسلامی حرف زدن. خب کو حکومت موروثی؟ مثلا کی حرف حکومت موروثی؟ هر حرفی که زده شده هم خود شما ها زدید، که خود جریان فتنه زده. کی غیر از جریان فتنه کی همیشه حرفایی زده؟ آخر اصلا بحث انتخاب رهبر در کشور ما یه سازوکار مشخصی داره. سازوکارش مجلس خبرگان رهبری هست و الاخر دیگه بحث خیلی شفاف و روشنی میخوام بگم هست. مثلا چه کسی همچین حرفی زده غیر از خود بعضی از همین سران فتنه، بعضی از همین کسانی که بعد فاجعه واقعا هست اینجا. من اصلا خیلی متعجبم که انسان چقدر سقوط بکنه که بیاد حرفهایی بزنه که او رو در کنار اسرائیل قرار بده. رژیم غاصب صهیونیستی، ببینید رژیم غاصب صهیونیستی دیگه یه آدم مسلمان عادی هم که باشه اینو میدانه که یک رژیم صهیونیستی، یک رژیم جعلی، یک رژیم کودک‌کش، یک رژیم اشغالگر، یک رژیمی که یک ذره دلش برای اسلام و مسلمانی نمیسوزه. که فرزندان این کشور اگر رفتن در سوریه برای دفاع از حرم، اینها مستوجب سرزنشن یا اونهایی که علیه اینها حرف زدن؟ یه جایی بود همین بحث مطرح شد، من عرض کردم که آقا شما، گفتم اینایی که دارن اشکال میگیرن چند نفرشون سوریه رفتن؟ اونها هیچ. بعد دیدم، گفتم اونهایی که رفتن، دیدم اونهایی که رفتن اونهایی که اشکالی ندارن. اینی که نرفته حالا اشکال هم میگیره، خود تو که نرفتی جان خود رو هم به خطر ننداختی. در همین مملکت 8 سال دوران دفاع مقدس بود.
بله.
بعد شماها یه قدم بر نداشتید، یه بالاخره اثری از حضورتون، همش تو تهران نشسته بودید و از دور داشتید صحنه رو تماشا میکردید. بعد شما الان ایراد میگیرید به فرزندان این من که آقا شما چرا رفتید در سوریه، چرا چنین جواب؟ اگر این عزیزان، اگر این شهدای عزیز، اگر کسان مثل سردار شهید همدانی رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، اینا از جان خودشون نمیگذشتن که داعش شما رو الان همه رو از بین برده بود. که مگه اینها نیومدن تو تهران؟ مگه نرفتن وارد مجلس؟ مگه نشدن؟ مگه نیومده بودن با تمامی امکانات تجهیزات که از اونجا پخش زنده هم برن و همون لحظه رو یک ذره رو فیلم گرفتن پخش کردن.
بله.
اگه شبکه‌های مهاجری پشت سر اینها نبودن که از کشتاری که در تهران انجام میدن فیلم بگیرن پخش بکنن. اینها آقای مؤمنی مصیبت‌هایی و فجایعیه که برای افراد پس از نفوذ شیطان و تسلط شیطان
بله
بر اینها اتفاق میفته و شاید هم از جنبه ای دیگه اگه نگاه بکنیم لطف خدا به ملت ایران هست، یعنی یه کسانی که ادعاهای دیگری داشتن این ادعاها رو به زبان نمی آوردن، یعنی تا حالا تحلیل می شد که اینها اهداف این گونه ای دارن.
بله.
الان دیگه خودشون به زبان آوردن و واقعا ما متاسفیم از کسانی که پشت می کنن به منافع ملت، به منافع اسلام، به دیدگاه‌های اسلامی و سوار میشن بر اشکالات و ایرادات تخیلی بر اساس یه سری چیزهای موهوم، یه چیزهایی که اصلا وجود نداره، واقعیت نداره.
درسته.
و خب این مال اینه که دستشون هم خالیه دیگه، اگه چیز دیگه ای دستشون بود حتما اون رو میگفتن.
بله.
یکی از ویژگی‌های مقام معظم رهبری اینه که حتی دشمنان ایشون هم زبان به مدح ایشون باز میکنن، یعنی حتی کسانی که با ایشون دیدگاه های مخالف دارن، اصلا انتقاد دارن به ایشون، میگن ما وقتی بررسی میکنیم نگاه میکنیم شخصیتیه که به لحاظ خانوادگی، به لحاظ فرزندان، به لحاظ اطرافیان، به لحاظ شخص خودش، خانواده خودش، اعضای خانواده، فرزندان خودش، لکه تاریکی اونجا وجود
نداره،
نقطه ابهامی اونجا وجود نداره، نه این فرزندان درگیر کارهای اقتصادی شدن، نه ارزم بزرگ شما مسئله دیگری در ارتباط با این فرزندان وجود داره. و خب این باعث افتخار ما هست که چنین رهبری داریم با چنین فرزندانی و با چنین سلامت بالای سیاسی و اقتصادی در این خانه و خانواده.
بسیار عالی. خب اگر میشه جناب استاد لکسی خیلی کوتاه هم به این نکته اشاره کنید، با توجه به اینکه بحث حکومت موروثی در بین حالا فلسفه های موجود حکومت داری در کشورها و نظریه های مختلف در علوم سیاسی، آیا اساسا میتونه جایگاهی در کشور ما در قانون اساسی ما داشته باشه، یا اینکه نه واقعا یک چیز کاملا به تعبیر شما یک موهوم و یک امر خیالیه؟
بله. خب اصلا انقلاب اسلامی ما یک انقلابی بوده علیه حکومت سلطنتی. اصلا بحث ولایت فقیه مطرح شد برای اینکه پایان بده به بساط حکومت سلطنتی و موروثی و اینها دیگه. اصلا تفکر امامت تفکری است مبتنی بر تعهد و تخصص و ویژگی های الهی حکومت. ببینید وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه از پس امتحانات مختلف برآمد،
بله،
خدای متعال فرمود که انی جاعلک للناس اماما. انی داره میگه، یعنی مشروعیت الهیه.
بله.
انی جاعلک للناس اماما، مسئله مشروعیت در تفکر اسلامی، در تفکر اهل بیت علیهم السلام، مسئله الهیه، مشروعیت الهیه، مقبولیت هست که با بستیت و حضور مردم داره اتفاق میفته. لذا در بحث مجلس خبرگان این دو با هم جمع شده، یعنی مجلس خبرگان از یک سو فقیه جامع و شرایط رو میگیم انتخاب میکنن به عنوان رهبر،
بله،
از سوی دیگه منتخب مردم هستن، یعنی به لحاظ کسی که انتخاب میکنن باید کسی باشه که واجد شرایط الهی باشه.
بله.
اون شرایط رو وقتی که ما بررسی میکنیم توی اون شرایط شرط موروثی نیست، اصلا بنابراین نیست، اصلا هیچ جایگاهی نداره توی شرایط
اسلام، پس این امر باطل.
بله بله، خیلی یعنی جز مطالب خیلی بدیهیه.